حساب نمیاره. اون زنا معلومه که اینطور. اما حالا اگر زنا به اون ترتیب واقع نشده، تماس جنسی مرد و زن با هم به وجود نیاوردن، اما نطفه یک مرد نامحرمی را، نطفه یک مرد اجنبی را در رحم یک زنی وارد کردن و از اون فرزندی به وجود آمده، از این جهت یکی از چیزایی که حرامه به نظر ما غیر از زنا، کسی که اقر نطفته، یکی از محرمات اینه که مرد نطفه خود را داخل کند در یک رحمی که بین اون مرد و صاحب رحم ازدواجی وجود نداره. یک زن اجنبی است، حالا این هم یکی از محرمات در روایات میخوانیم، غیر از زنا به کسی که اقر نطفته فی رحم یحرم علی، یا افرغ ماءه، آب خود را افراغ کند در یک رحمی که اون رحم نسبت به این مرد محرمیت رو نداره. این یک محرمای دیگر است، این یک موضوع دیگر است، اینه محرامه. حالا مرد خودش مستقیم این کار بکنه یا بالاخره به هر نوعی مرد در این کار دخالت داشته باشه که نطفه خود را در رحم یک نامحرمی داخل کنه، خب حالا این به هر شکلی باشه که مرد در این دخالت داشته باشه، اینم یک از محرماته. از این جهت ما روایات مربوط به این موضوع را یک مقدار عرض کردیم، بازم حالا عرض میکنیم. عرض کردیم که در جلد 14 وسائل، عرض کردیم وسائل ما 20 جلدیه، در جلد 14 وسائل باب 4 از ابواب نکاح، نکاح محرم، باب تحریم الانزال فی فرع المرأت المحرمه. حالا در اینجا روایت اول باب اینه که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عثمان ابن عیسی عن علی ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجلا اقر نطفته فی رحم یحرم علی، اشد ناس عذابا در روز قیامت کسی است که نطفه را قرار داده، این غیر از زناست، به هر وسیله نطفه را در یک رحمی قرار داده که حرام است اون رحم نسبت به این مرد. بنابراین ما دو تا حرام داریم، یکی زناست که این در کتاب فقهی ما در همه باب ارز که همه کلمه زنا را میگیم، اما یک چیز دیگه هم داریم و اون این که مرد بخواد نطفه خودش را در یک رحمی که بین مرد و اون رحم و صاحب رحم تناسبی وجود نداره، نکاحی به وجود نیامده، به هر وسیلهی بخواد مرد نطفه خود را در چند رحمی قرار بده، این حرابه. و اون چه الان معمول همینه، زنا انجام که نمیدن، اما نطفه را در یک مخزنی قرار دادن، اون شخص نطفه را از اون مخزن میگیره، حالا به هر وسیله اطباء این کار کنن غیر از اون، وقت اون را در رحم اون زن قرار میده. خب این روایات ما حالا که میخوانیم بعضی هاشو دیگه دلالت دارن به اینکه این کار کار حرامه. بله، مثلا در همین باب صدوق قال النبی صلی الله علیه و آله لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الکعبة التي جعله الله قبلة او افرغ ماء فی امرأة حراما. این غیر از زناست، افراغ کند آب خود رو یا نطفه خود رو در امرئه که میان این مرد و صاحب اون رحم ارتباط از راه تزویج به وجود نیامده. این خیلی زیاد آرامان چند تاش نوشتم، منطقه از بهار نوشتم، چند تا خواندیم، ولی خب باز هم حالا در بهار جلد ششم بهار، جلد ششم بهار نقل میکنه از علل الشرایع. علل الشرایع یکی از کتابهای شیخ صدوقه که در اونجا سعی کرده صدوق رحمت الله علیه به اون احاطه که به اخبار داره، اخباری که دلالت دارن بر علت احکام پروردگار، اون علل را اونجا ذکر کرده به نام علل الشرایع. بنابراین مجلسی در جلد ششم بهار در صفحه 98 از علی ابن موسی رضا علیهما السلام این حدیث به این طور: و حرم الله الزنا لما فیه من الفساد من قتل الانفس و ذهاب الانصاب و ترک تربیه للاطفال و فساد المواریث. خداوند از این جهت، حالا این خودش زناست ولی اون علتش با بحث ما مربوطه، خداوند حرام کرده زنا را به این علت که فسادی از آن به وجود میاد، ذهاب انصاب. برای خاطر این وقتی که زنا هست نسب شرعی دیگه وجود نداره و تمام احکام خداوند مال اون نسب شرعیه. نسب شرعی بین از میان و مرد و زن نکاحی شرعن واقع بشه، اون وقت در این صورت نسب است، غیر اون نسب نیست. و زنا از این جهت حرامه که ذهاب انصاب و ترک تربیه. مرد اگر با اون زن ازدواج کرده باشن، فرزندی که به وجود میاد و اون فرزند تربیتش به عهده این مرد و اون زن پدر مادره، اما در زنا چون پدر مادری نیست و اینا، اون بچه هم تربیت نمیشه و ترک تربیه. و فساد المواریث، ارث به وجود، برای خود در ارث، خب این ارث در راهی باشه که نسب شرعی باشه، نسب شرعی نیست، ارث نیست، خب این یک نفر نیست، این یک شخص. امروز مثلا از این متولد شده پسر این زنه، پسر، و خب این فردا برادر پیدا میکنه، اعماق و اخبار پیدا میکنه. وقتی این نسب، وقتی نسب نسب شرعی نیست، این در تمام طبقات اثر میذاره دیگه. بنابراین اون موارث، اون احکامی که خداوند متعال در اون طبقات مترتب کرده بر ارث، تمام اون احکام در اینجا جاری نمیشه. خب اینجا ببینید، خب اگه علت حرمت زنا اینه، این علت در اونجا که زنا هم نکنه ولی نطفه را داخل کنن در رحم اون زن، همین علت وجود داره. برای اینکه نطفه یک مرد نامحرمه داخل کردن در رحم یک زنی، معلوم نیست اون مرد اصلا کی بوده و نسب شرعن در اینجا وجود نداره، نسب که نیست، خب دیگه ارث و همه اینا اثر بذاره دیگه. خب این خبر عرض کنم به این که در بهار جلد ششم صفحه 98 بود که علامه مجلسی رحمت الله علیه از علل الشرایع عن علی ابن موسی رضا علیهما السلام نقل میکنه. ما چند جور علت داریم، علت های منصوصه داریم، علت های مستنبطه داریم. ما برای اون علت های مستنبطه خیلی اهمیت قائل نیستیم مگر موجب قطع ما بشه، اما اون چه شرعاً مهمه علت منصوصه است. میگه لا تشرب الخمر لأنها مسکر، این علته، این علت اقتضا میکنه هر مسکری حرام باشه. اگر بگیم خمرم از اونه که از آب انگور میگیرن، این علت دلالت داره که هر مسکر حرامه برای از انگور نباشه، از هر چی گرفته باشن. این است اون علت، اگر منصوص باشه دیگه منصوص از طرف معصومه دیگه. علت هم که قطعی و عمم و قطعی و خصص، علت که آیا از اوقات هست که با اسمش حکم زیغ میشه، تزییغی به وجود میاد، مخصص میشه. میگه بینید که شما انگور نخورید چون حالتان خوب نیست، چون ترشه. این چه که ترشه، چون ترشه، خود رو و انگور برده. اما چون ترش برای شما ضروری، این علت مخصصه. پس اگر یه وقت انگور شیرین باشه شما نداره. بعضی علت ها برای این که علت برای یک موضوع ذکر شده ولی دایره را زیغ میکنه، مثل میگه لا تشرب برکن ترش، یا امه مثل لا تشرب الخمر لانه و مسکر، اگر خمر و آب انگور بگن این علت میگه لانه و مسکر، تعمیم میده هر مسکری حرام میشه. خلاصه علت های منسوسه، علت های که اطراف شارع تصریح شده، این حکم میاره، این درسته و این حکم مترتب. اینجا همینطوره، اینجا یه شارع مقدس از این جهت زنا رو حرام کرده برای خاطر این باعث بشه به اینکه مواریث و انساق به هم بخوره. بنابراین اگر زنا هم نکنه ولی نطفه‌شو بگیرن در یک مخزن نگه دارن، بعدا با اون زن تلقیح کنن، زنم نمیدونه که اون نطفه مال کیه، خب نمیدونه. اینجا خب معلومه این فرزند کیه، چجوری اون انصابه که شارع مقدس با اونا اثر مترتب بکنه در بابرس، اون دیگه اینجا نیست دیگه. این علت اختزا میکنه به این که همین موضوع کردم که اگر در یک جا نطفه را در یک مخزنی ذخیره کردن برای این ناباروری، زن مراجعه کنه اون نطفه را با دستگاه طبی تلقیح به وجود بیاد، این حرامه. برای خاطر این که همین علت ها اونجاست دیگه، ذهاب المواریث نسب هست نیست و اینطور چیزا. خب این که ما حالا خواندیم در جلد ششم بهار بود، باز هم در جلد ششم بهار صفحه 113، باز هم در بهار در جلد ششم اونجا ذکر کرده که حضرت رضا علیه السلام در مجلس معمون یک مجالسی درست میکرد، علما را جمع میکرد با حضرت رضا علیه السلام بحث کنند بلکه محکوم بکنند اون عظمتی که حضرت رضا علیه السلام داشت، اون عظمت قدری فروکش بکنه و پایین بیاد. کار مأمون حضرت رضا و مسافرت حضرت رضا به خواست مأمون به ایران و اینا تمامش یک نقشه ایست از طرف مأمون، برای خاطر اینکه خب حالا الان فرصت نیست، مسئله خلافت بنی عباس واسطه ظلمای هارون الرشید و جریان امام موسی کاظم علیه السلام خیلی متزلزل شده بود، حکومت احتیاج داره به وجه میان مردم. این بود که مردم دیگه به طور کل از بنی عباس مایوس شده بودند، قیام‌های طالبی صورت می‌گرفت علیه حکومت بنی عباس. مأمون خواست این حکومت را نجات بده. نقشه چیه؟ حضرت رضا علیه السلام که اون روز عظمتش رو هم خب مرد، حضرت رضا علیه السلام را خواهد از مدینه بیاره به توس. اون روز مثل حالا نبود که این یک مدت تبلیغاتش طول کشید، ارتباطات امروز وسیعه. حضرت بیاد و این خیلی تا این که با اون وسائل اون روز به توس اونجا آمده تبلیغات زیاد که بله مأمون میخواد که خلافت را بده به بنی هاشم. خب خیلی دیگه در اون صورت سکوتی به وجود آمد. خب بعد از اون حالا به حضرت من میگه حضرت من قبول نمیکنه خلافت، الان فرصت زیاد نیست. خلاصه حضرت قبول نمیکنه خلافت، میگه خب اگر خلافت کن مال شماست، چرا به ما میخواین بدید؟ مال شما نیست، شما چه حق دارید چیزی که مال شما نیست به ما واگذار کنه؟ خلاصه حضرت اون محکوم کرد هرچی. بعد گفت حالا که اینجور شده مدت این هر ماهی همتر این مدتی گذشت شد، گفت حالا خب بیایید ولیعت بشید داره ما، چون ولیعت شدن باز به رسمیت شناختن حکومت بنی عباس بود. حضرت فرمود بودن که من قبل از شما از دنیا میرم، من نمیتونم ولیعت رو بشم. چطور بر؟ گفت کی بکر کرد تو منی خواهند کشت. گفت چی کسی جرأت میکنه من زنده باشم فرو بکشن با چه بذارید؟ خلاصه حضرت با اصرار زیاد حضرت رو قبول کرد که ولیعت شد، که در هیچ حکمی دخالت نکنه، در عزل و نصب و هیچ چی نکنه. این هم به یک مدتی اینطور خلافت بنی عباس نگه داشت. بعد دید نه و روز به روز حضرت رضا علیه السلام با این توجیهات و با این حرفه ها بالاخره باز هم عظمتش برقرار است و مردم به حکومت بنی عباس بدبینن و مردم قلبشون با بنی هاشم است و اینا. از طرفی هم طرفداران مأمون، طرفداران بنی عباس در اون بغداد و افتاده کتا خب این کارای مأمون باعث میشه این که این زحمت کشیدیم، این خلافت و حکومت به دست آوردیم و دست ما هم میره. خب مأمونش ما از خودمون در اینجا از بنی عباس این نفر رو معین میکنیم، جمع بشیم دور اونو و حکومت رو حفظ بکنیم، حکومت بنی عباس حفظ بکنیم. اینو همین کاری کردن، کم کم یک نفر رو معین کردن تا به گوش مأمون رسید. مأمونی خب بگیم باعث شد اینکه حکومت رو می‌خواستیم حفظ کنیم برای بنی عباس، کم کم حکومت از دست میره. نقشه کشید بین که اول اون سهل ابن فضل و اینا را که اون باعث شده بود که امام رضا آمده بود اینا، اونو به یک ترتیبی کشت و البته با این نقشه میکردن دیگران را. بعد خود حضرت رضا علیه السلام را هم شهید کرد و اینا. خلاصه این مطالب اینطوری، ولی منظور اینکه جلسات فراوانی در کتاب عیون و اخبار رضا که صدوق رحمت الله دار جلسات فراوانی ترتیب داد تا به این مسئله اون عظمت امام هشتم علیه السلام در نظر مردم پایین بیاره. این جزء همونه. در اون مجلس مأمون دو نفر، یکی جزء صابئینه، عمران صابئی جزء همون است، یک مذهبی به نام صابئین که در قرآن کریم هم هست. صابئین یک مذهبی بود، اینا قائل بودن به این که خداوند متعال طوری قرار داده که این افلاک سبعه، این سیارات هفتگانه دنیا را اینا اداره میکنن، زهره و عطارد و مریخ و مشتری و زهره. این مذهبی خاصی بود در میانش هم آدم های تحصیل کرده و اینا زیاد بودا. اون عمران صابی در جلسه ای که امام رضا علیه السلام بحث کرد اون مسلمان شد، از جمله کسانی که مسلمان شد پس میشه عمران صابی. اینجا این 7-8 صفحه است بلکه بیشتر در بهار. عمران صابی است و یه نفر اون بوداییه، از حضرت را سوالاتی میکنن، از جمله سألاهو اون دو نفر عمران صابی و اون شخص هندی، لمه حرم از زنا، چرا زنا حرام شده؟ قال لما فی من الفساد و ذهاب المواریث و انقطاع الانصاب، برای خاطر اینکه فساد به وجود میاد، مواریث دیگه به اون طور که اسلام بگه مترتب نمیشه که پسری که دختری که اینطور چیزا، و انصاب منقطع بشه برای که نسب اون نسب را اسلام به رسمیت بشناسه که از راه نکاح صحیح باشه، و اینطور نیست دیگه. لا تعلم المرأة فی الزنا من احولها، اون زن در زنا نمیدونه چون را حامله کرده، زن میره از اون مخزن از اون بانک نطفه میگیره میاره با اون زن تزریق میشه، نمیشناسه که این نطفه مالی کی بوده. لا تعلم المرأة فی الزنا من احولها، چون را حامله کرده، ولل مولود یعلم من ابو، اون فرزندم نمیدونه که پدرش کی بوده، یک نطفه گرفتن اونجا آوردن تزریق کردن این حامله شده. بعد و ارحام موصوله، ارحام قوم خشو نمیدونن که کی چی بوده دیگه. بنابراین این علت اقتضا میکنه همانطوری که زنا اگر باشه این کریان ها به وجود میاد، اگر زنا هم نباشه نطفه را در یک جان ذخیره کنن بره بگیره به اون زن تعلق بشه، همین مفاسد است دیگه. این علت منسوسه است، علت منسوسه هم دارای اعتبار و استحکامه. خب اینجا من از بهار خیلی زیاد میشه، اون بهار جلد ششم بود، باز جلد دهم بهار، باز اونجا همین هست اینا. بله باز هم صفحه 181 که جلد ده بهار احتیاجات است که از امام صادق علیه السلام با زنادقه داره، باز اونجا همین را ذکر کرده. قال فلمه حرم از زنا یا حرم از زنا، لما فی من الفساد ذهاب المواریث انقطاع الانصاب، از این قبل چه ذکر کرده. باز در جلد 76 بهار چاپ بیروت، باز اونجا همین هست، اینجا ذکر کرده حضرت که امام رضا علیه السلام که بالاخره ما میخواییم برسونیم به این که ما حاصل این که دو تا حرام داده، یک حرام زناست که معلوم، یک حرام قرار داده نطفه کسی که میان اون مرد صاحب اون نطفه و زن واسه نکاح برقرار نیست، ارتباط برقرار نیست، قرار دادن نطفه چنین مردی را در چنین زن، این حرام است شرعاً، چون همون مفاسدی که بر زنا مترتب میشه همون مفاسد بر همین کار را مترتب میشه. بنابراین اون چه که فقط حلاله دو تا گفتیم، یکی این که از شوهر زن بگیرن به خود زن تلقی کنن، ده اشکال نداره. اینجا یک دفعه این است که حرمتی هم واقع نیست، خودشان ترتیب دادن ای بخنه خیر، ولو این که حرام تکلیفی بوده، دیدن، دست دادن، استمناع شده، هرچه اینا حرامه، اما بالاخره مال اون شوهر را در رحم زن وارد کردن، اما غیر از این نه. حالا امروز یک بحثی هم هست که ما قبول نداریم رحم اجارهی که میگن مثلا یک زنی ممکنه شوهرم نداشته باشه، رحمش اجاره کنن، نطفه را در آن بذارن. امروز شون خلاصه ما میخوام بگیم که خداوند متعال بر زن و مرد الذین هم لفروجهم حافظون الا علا ازواجهم او مملکت ایمان، مرد و زن در این قسمت این محدودیت را دارن، باید فروج خودش را حفظ کنن، فقط راهی که خدا قرار داده نکاح. یا مثلا هست که قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، در سوره نور زنها فروج خودشان را حفظ کنن، یعنی فروج زن در ارتکاز متشرع اینطوره، فروج زن فقط به اون مرد و شوهرش فقط جا، غیر از اون مثل این که ارتکاز متشرع نمیپذیره که زن رحم خودش را در اختیار یک نطفه قرار بده که میان اون صاحب نطفه و این زن نکاحی وجود نداره. انشاءالله تعالی را وقت گذاشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد، 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 اللهم صل علی
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده
و آنان را از دیدار ما محروم نموده است،
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است.
الله الله
تغذیه از ابعاد و جنبه‌های مختلفی بر تربیت تأثیر می‌ذاره و یکی از مواردی که در تغذیه مقدم بر هر عملیه کسب رزق و روزی حلاله. اعتقاد به معاد، منشأ گرایش انسان به نیکی‌ها و خصلت‌های نیک، سخاوت، انصاف در سختی‌ها از آثار ایمان به معاد. اینه که انسان‌های با ایمان در زمان امتحان‌های الهی از حرام‌ها چشم می‌پوشند و به شوق رسیدن به ثواب الهی فقط رضایت پروردگار رو در نظر می‌گیرن. ولی انسان‌هایی که غفلت تو وجودشون ریشه دوونده باشه، وعده‌های الهی رو محکوم می‌کنن و آتش حرص و طمع و خیانت در امانت چشماشون رو کور میکنه و به دام اعمال ناپسندی مثل احتکار میافتن. حجت الاسلام و المسلمین، حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره موضوع احتکار و انسانی که بهش محتکر گفته میشه، ما نیازمند این هستیم که فقط به بدی این مسئله و توضیح حوزه های سرزنش آمیز این مطلب نپردازیم، بلکه ببینیم که چه راهکاری هست که نجات پیدا کنیم. مسئله اساسی این استش که ما ببینیم این حرامخواری، یعنی در حقیقت احتکار یا کمفروشی، ربا، رشوه، اینها از مصادیق حرامخواری هستند. ما باید ببینیم این چه مکانیزمی در انسان ایجاد میکنه، چه تغییری، چه تحولی ایجاد میکنه. در حدیث بسیار نورانی و هدایتگری آمده، المحتکر و ملعون. محتکر ملعونه. ملعون یعنی نه اینکه یه کسی به یه کسی فقط بگه لعنت بر تو باد. لعنت به معنی محروم شدن از رحمت خداست. حرام با ما چه میکنه؟ اگر من با نگهداری و ذخیره کردن یه سری اجناسی آدمهایی رو از اونا محروم کردم، بعد به قیمتی بالاتر اونها رو فروختم و آدمهایی از این جنس محروم شدن یا بیمار شدن یا گرفتار شدن، ولی مجبور شدن که با پولی که اون رو به سختی به دست آوردن به این جنس دست پیدا بکنن، من با خودم چه خواهم کرد؟ مسئله این استش که ما باید عاقبت اندیش بوده باشیم. گفتن مرد آخربین مبارک بنده است. آدمی که به دنبال احتکار میره به سقوطی می انجامه که در حقیقت میشه مرد آخربین. یه مرد آخربین داریم که مبارک بنده است. این مرد آخربینه و این استش که ما باید ببینیم آدمهایی که به فکر این مسئله بودن، اونها چه کسانی بودن و چطور به ابعاد وجود خودشون فکر میکردن. حرام آدم رو از یک تعالی و رشد باز می‌داره که بعداً در آینده می‌فهمه. مرحوم آیت الله گلپایگانی درباره‌شون نقل کردن که ایشون وقتی که مدرسه می‌رفت و در دوران نوجوانی بود، بچه‌ها تو مدرسه زور که می‌شد می‌خواستن نهار بخورن، غذاهاشون رو هم می‌ریختن و می‌خوردن. ولی آقای گلپایگانی در همون سنین نوجوانی غذاشون رو روی غذای بچه‌ها نمی‌ریختن. میگفتن پدرشون آموخته بودن، گفته ممکنه که پدر مادر بعضی از اون بچه‌ها راضی نبوده باشه یا یه غذایی بودش شاید حلال نبوده باشه. و این نوجوانی که این کارو میکرد، یه روزی بچه‌ها وقتی فهمیدن ایشون نمیاد غذاشو روی غذای بچه‌ها بریزه، به زور گرفتن غذای آقای گلپایگانی رو ریختن رو غذاهای خودشون. آقای گلپایگانی میگن چیکار کرد؟ موثق نقل شده ایشون اون روز نهار نخورد و این شد که از اون بچه‌ها ما هیچ نقلی در تاریخ نداریم، ولی آقای گلپایگانی یک چهره نورانی در تاریخ فقه و معاصر و تاریخ تشیع میشه که میشه فقیه اهل بیت عصمت و طهارت و ازش یادگاری میمونه و دیگران نمیشن این شخصیت. پس بنابراین ما باید بدونیم که اگر کسی به این نکته توجه نکرد، هم از یک حقیقتی، از یک رحمتی محروم شده و یک چیزی رو دفن کرده که بعدها متوجه خواهد شد، یا اگرم نخواهد شد، بالاخره این انسانی است که روی این میز زندگی بازنده است.
بیان احکام توسط حجت الاسلام وحیدپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. احتکار که در فقه حرام شمرده شده است در بعض موارد، خب باید دید که با محتکر چه کار میکنن، یعنی این جرم چه جریمه‌ای دارد. حاکم شرع، یعنی فعلا دولت اسلامی، حکومت اسلامی، محتکر رو مجبور به فروش جنس میکنه. جنسی رو که انبار کرده و مورد نیاز مردم هست، او رو وادار میکنن که باید انبار رو باز کند، به روی مردم و جنس رو به مردم بفروشد. ابتدا تعیین قیمت به عهده خود محتکره. اگر قیمت عادلانه تعیین کرد که مشکلی نیست، اما اگر قیمت بالایی تعیین کرد که اجحاف بود، از طریق دولت اسلامی قیمت عادلانه تعیین میشه و باید به همان قیمت عادلانه جنس احتکار شده در اختیار مردم قرار بگیره و به اونها فروخته بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. دوشنبه است، 23 خرداد ماه 1401 شمسی، 13 ذی القعده 1443 هجری قمری و بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران خوبم در این نوبت کاری افتخار دارم که